بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین. قلت اولا انه منقوض بما اذا وقع التفاسخ بعد الاجاره مع عدم التزام احد ببطلان الاجاره، و ثانیا انه یکفی فی ملک المنفعت الدائمه تحقق الملک المستعد للدوام لولا الرافعه آن ما. بله، از این قلت اول این قلت خیلی چشم اونم ثم ان فاضل القمی فی بعض اجوبت مسائلهی جزم به بطلان الاجارت به فسخ البی به خیار رد مثل سمن، و علله به انه یعلم به فسخ البی ان المشتری لم یملک منابع ما بعد الفسخ و ان الاجارت کانت متزلزله و مراعاتن به نسبت الى فسخ البیعه انتها. بحث در این بود که هرگاه عرض شود که کسی در زمان خیار تصرف در عین کرد بدون اذن ذوالخیار، آیا این تصرف مسقط خیار طرف هست یا نیست؟ بحثش مفصل گذشت. و اما اگر چنانچه ذوالخیار اذن میداد، آیا تصرف با اذن ذوالخیار موجب سقوط خیار ذوالخیار بود یا نه؟ مرحوم شیخ در خلال بحثشون این مطلب رو عنوان فرمودن که چه مانعی داره طرف اذن در تصرف داده باشه اما در عین حال خیارش هم باقی باشه و عرض کنم که با تصرف خیار ذوالخیار ساقط نشده باشه، برای این که صرف تصرف دال بر رضای بر عقد نیست. این بحثش گذشت. بحث بعد این بود که اگر چنانچه طرف مال را اجاره میداد و بعد از آنی که اجاره میداد طرف فسخ میکرد، آیا با فسخ ذوالخیار اجاره باطل میشود یا باطل نمیشه؟ بعضی گفته بودن باطل میشه و تشبیه کرده بودن مورد را به جایی که موقوفون علیهم ملک وقف را اجاره بدهن. اگر موقوفون علیهم ملک وقف را اجاره می دادن، تا زمانی اجاره نافذ بود که اینها زنده می بودن، اما بعد از آنی که این بطن از بین می رفت عقد اجاره هم باطل می شد. اینجا هم بگیم عقد اجاره باطل می شد. بعضی گفته بودن نه، منافات ندارد که فسخ بکند و اجاره هم صحیح باشه. اگر کسی مالک چیزی بود و قبل از آنی که بفروشد او را اجاره می داد و بعد از اجاره می فروخ، چجور این عین مسلوب المنفعه به مشتری بعد منتقل می شد؟ اینجا هم که بایه اول آمده از معامله را فسخ کرده، نسبت به مدت باقی مانده اجاره عقد عرشبت که به قوت خودش باقی است و مسلوب المنفعه باید تحویل بگیره. به مناسبت اینجا این قلت و قلتی وارد کردن و گفتن ممکن است ما در اجاره ها فرق بگذاریم، بگیم اگر چنانچه عقد اجاره ای که روی این انجام داد ثم مالک آمد معامله را برهم زد، اگر انتقال مال از مشتری به مشتری دیگر اگر با انتقال جدید باشد، با سبب جدید باشد، این سبب جدید عقد اجاره قبلی را باطل نمی کنه و عقد اجاره قبلی را فسخ نمی کنه. چرا؟ به علت این که این مشتری دوم ملکیت را از مشتری اول داره می گیره، از اون دارد تحویل می گیرد و اون هم مسلوب المنفعه تحویل این آدم می ده. اما اگر چنانچه انتقال به این آقای دوم با عقد جدید نباشه، با سبب جدید نباشه، بلکه با فسخ عقد اول باشد، مثل مسئله ما در فسخ، در واقع فسخ ارتفاع و سبب، اون سبب سابق را میاییم از میان بر میداریم. چون فسخ ارتفاع و سبب هست، بنابراین که انهو این مالک به ملکیت قبل از عقد خودش باقی است. چجور اگر مالک قبل از آنی که عقد انجام بدهد مالک بود، منافع هم مال او بود، الان هم که عقد جدیدی انجام گرفته است و فسخ شده است، این فسخ عقد جدید را که ان لم یکن حساب میکنه و مالک همون مالک اول است، پس منافع هم مال اوست. پس ما بیاییم فرق بگذاریم بین جایی که در زمان خیار اگر طرف آمد مال را منتقل به غیر کرد، با عقد جدید با سبب جدید اگر منتقل کرد، مسلوب المنفعه منتقل میشه. اما اگر با فسخ عقد قدیم مال به ملک مالک اول برگشت، اینجا بگیم عقد اجاره باطل میشه، برای این که مالک از مالکیت قبل از عقد خودش استفاده میکنه. شیخ میفرمایند اگر کسی همچه اشکالی بکند، ما این اشکال رو جواب میدیم. میگیم شما در تفاسخ چه میگید؟ در اقاله چه میگید؟ همه فقها اتفاق دارند که اگر چنانچه عقدی انجام گرفت و بعد از عقد برای هیچ کدام از اینها خیار نبود، ولی این دو نفر آمدن سازش کردند و معامله را با هم فسخش کردند، اما قبل از آنی که این تفاسخ صورت بگیرد، مشتری مالی را که تحویل گرفته بود اجاره داده بود، اونجا همه فقها میگن تفاسخ موجب بطلان اجاره نمی شود. خب اگر تفاسخ موجب بطلان اجاره نشد، پس فسخ یک طرفی هم باید موجب بطلان اجاره نشه. چه فرق است بین الفسخ و تفاسخ؟ اگر این دو نفر اقاله کردن، چجور میگید اقاله موجب میشود که طرف مالش را مسلوب المنفعه تحویل بگیره و مدت باقی مانده اجاره به قوت خودش باقی باشد؟ اینجا هم که طرف در زمان خیار این را به غیر اجاره داده بود و مالک آمد از حق الخیار خودش استفاده کرد و فسخ کرد، با فسخش باید این مال را مسلوب المنفعه تحویل بگیره و عقد اجاره ای که در این وسط واقع شده است، عقد اجاره باطل نمیشه. عنایت کردید؟ این اولا. جواب دومی که میدیم و اون جواب جواب حلی است، ما میگیم آیا این مشتری در زمانی که این مال را اجاره داد، آیا مالک این مال بود یا نبود؟ چون فرض این است میگیم با عقد طرف مالک میشه، لازم نیست زمان خیار منقضی بشه، میگیم صرف العقد بس است برای مالکیت. حالا اینجا عرض میکنیم، میگیم مشتری آیا مالک بود و اجاره داد یا مالک نبود؟ این مالکیتش آیا مالکیت مطلق بود یا نبود؟ مالکیتش هم حدی نداشت، مطلق بود. این مالکیت استعداد دوام هم داشت، یعنی اگر این آقای فروشنده فسخ نمی کرد، مالکیت این آقا الالعبد باقی می ماند. پس مالکیت مشتری اول اولا مطلقه، ثانیاً مستعد برای دوامه و همون مالکیت مستعد برای دوام کافی است که ما منفعت دائمه او را به غیر منتقل بکنیم. پس اجاره ای که صورت گرفته است ان حق بوده است. حالا که طرف بایع میاد معامله را فسخ میکند، باید نسبت به باقی مانده این مدت چه کار بکنه؟ صبر بکنه. عنایت فرمودید. پس این انقلت اینجا وارد نیست. منتها مرحوم فاضل قمی در یک مورد آمده ان گفته ان اگر فسخی صورت گرفت، فسخ اجاره را برهم میزنه و اجاره را باطل میکنه و اون صورتی است که بنده کتاب را به شما میفروشم به 100 تومان و با شما شرط میکنم، میگم اگر شما عین 100 تومان من را به من دادید یا مثل 100 تومان من را به من دادید، شما حق دارید معامله را فسخ کنید، شما حق الخیار دارید. پس برای طرف خیار جعل می کنن به شرط این که سمن یا مثل سمن را به طرف چه کار کرده باشه؟ رد کرده باشه. حالا قبل از آنی که این آقا رد و سمن بکند، بنده کتاب را به غیر دادم اجاره. حالا که اجاره دادم، اون آقا آمد سمن را به من رد کرد. سمن را که به من رد کرد، نسبت به مسمنش میخواد معامله رو فسخ بکنه. در همچه جایی میرزای قمی فرموده ان این فسخ اجاره ای که در این مدت واقع شده است، از این مدت به بعدش را باطل میکنه و از بین میبره. چرا؟ برای این که با فسخ این آقای با فسخ این آقای مشتری، با فسخ این آقای بایع که سمن را رد کرده، با فسخ این آقا ما کشف می کنیم که تا اینجا این مشتری مالک کتاب بوده، از اینجا به بعد مالک کتاب نبوده. چون مالک کتاب نبوده، لا اجارت الا فی ملک، پس اجاره ای هم که انجام گرفته است، این اجاره باطله. مرحوم شیخ می فرماین این همون حرفی است که ما الان تکرار کردیم، تو انقلت گفته شد و جوابش هم همون جوابه. اولا یک جواب نقضی میدیم، میگیم شما با تفاسخ چه می کنید؟ اگر چنانچه بایع و مشتری با هم سازش کردن و توافق کردن بر این که معامله را فسخ بکنن، در حالی که کتاب رو آقای مشتری اجاره داده است، چجور میگید تفاسخ اجاره را باطل نمی کند؟ فسخ یک طرفی هم اجاره را باطل نمی کنه. این اولا. و ثانیا لازم نیست مالکیت مشتری مالکیت دائم باشه. ما الان عرض کردیم، گفتیم اگر مالکیت مستعد برای دوام باشه، یعنی لولا رافع دوام پیدا می کرد، همین که مالکیت استعداد برای دوام داشته باشد، بس است بر این که اجاره در هر مدتی روی این عین واقع شود، این اجاره اجاره صحیح و درستی باشه. پس ایراد و اشکالی را که مرحوم فاضل قمی رضوان الله تعالی علیه انجام داده ان، این ایراد وارد نیست. این مسئله تمام. اگر غیر ذوالخیار با اذن ذوالخیار در مال تصرف کرد، قطعا تصرفش نافذ هست یا نیست؟ نافذ هست. منتها آیا خیار اون آقای ذوالخیار که اجازه تصرف داد به غیر ذوالخیار، با این اجازه و تصرف غیر ذوالخیار، آیا خیار ذوالخیار ساقط می شود یا ساقط نمی شه؟ قد یقال که بله ساقط می شه. چرا ساقط می شه؟ به علت این که این آقا در واقع در این عقد یه حقی داشت، حقش مربوط به عقد بود. و حالا که اذن تصرف داد، این اذن تصرف کشف می کند از این که این آقای بایع به این معامله راضی شده. اگر راضی نشده بود اجازه تصرف نمی داد. چون اذن در تصرف و اجازه در تصرف کاشف از رضای بایع به عقد هست، ما بیش از این نمی خواهیم دیگه، و کاشف از این است که این بایع به این عقد ملتزمه. همین کشف ما رو کفایت می کنه. عنایت فرمودید. البته نمی خواهیم بگیم که منافات هست بین اذن تصرف و بقاء الخیار. می شود واقعا اذن تصرف بدهد و در این حال باز هم خیار چی باشه؟ باز هم خیار باقی باشه، از مثلش استفاده کنه، از قیمتش استفاده کنه. هیچ منافاتی نیست، مانعت الجمع نیست که این آقا اذن در تصرف داده باشه و حق الخیارش هم باقی باشه. در عینی که منافاتی نداره، ولی وقتی ما این مسئله را به دست عرف میدهیم، عرف میگد همین که این آقا اذن تصرف داد، بنابراین میخواد بگد من به این معامله راضی هستم. چون به این معامله راضی هستم، پس حق الخیار من چه شده است؟ ساقط شده. این در صورتی که بگیم حق بایع به عقد تعلق میگیره. اما اگر بگیم حق بایع به عقد تعلق نمیگیره، بلکه به عین تعلق میگیره، در واقع این کتاب متعلق حق بایعه. خب وقتی این آقا اجازه داد شما کتاب را تلف بکن، یا اجازه داد شما کتاب را از ملک خودت خارج بکن به دیگری بفروش، معنای اذن در تصرف مطلق و اذن در تصرف به حکم الاتلاف، معناش این است که من از حق خودم صرف نظر کردم. حق من تا وقتی هست که متعلق حق وجود داشته باشه، و متعلق حق من هم فقط این کتابه، بدل کتاب که نیست که. پس وقتی من اجازه دادم این آقا کتاب را اتلاف بکند، یعنی اجازه دادم موضوع حق من از بین بره. وقتی اجازه دادم کتاب را بفروشد، یعنی من اجازه دادم متعلق حق من دیگه باقی نباشه. پس چون من خودم موضوع حق خودم را از بین برده ام با اذن و اجازه خودم، به این جهت بگوییم دیگه برای این آقا خیار نیست، که دیگه منافات هم دارد خیار باشه. پس اگر خیار الفسخ را گفتیم حقیست به عقد تعلق میگیره، میگیم با اذن تصرف کشف میکنیم این آقا راضیه به این عقده و ملتزم به این عقده، ولو میشود احتمالا هم بازم برای خودش حق الخیار را باقی گذاشته باشه. اما اگر گفتیم متعلق حقش عقد نیست، این خارجیه هست، وقتی اجازه داد این آقا در این این خارجیه تصرف بکند، تصرفی که او را باطل بکنه یا از ملکش منتقل به ملک دیگری بکند، معناش این است که اجازه داده است موضوع حقش به طور کلی از بین بره. پس بنابراین تصرف این آقای من علیه الخیار نافذ و حق الخیار اون آقای ذوالخیار چی؟ حق الخیار او عرض کنم که ساقط. حالا اگر اذن تصرف داد ولی طرف تصرف نکرد، و ما در اذن تصرف گفتیم مسقط خیارشه، آیا صرف و اذن تصرف خیار این آقای بایع را ساقط می کند یا ساقط نمی کند؟ اگر گفتیم حق به عقد تعلق می گیره و اذن در تصرف کاشف از رضاست، پس به صرف این که اذن داد، یعنی من راضی به این عقد هستم، پس من از حق الخیار خودم چه کار کردم؟ صرف نظر کردم و حق الخیار من ساقط شد. صرف الاذن کافی است، مجرد الاذن کافی است. اما اگر گفتیم حق این آقای بایب به عقد تعلق نمیگیره، بلکه به چی تعلق میگیره؟ به این عین خارجی تعلق میگیره، با صرف اذن که موضوع حق من از بین نمیره. چه وقت موضوع حق من از بین میره؟ وقتی این عین از بین بره، این عین تلف بشه، این عین منتقل بشه. پس اینجا فرق میگذاریم بین این که متعلق حق بایه عقد باشه و یا این که متعلق حق بایه عین باشه. اگر عقد باشه میگیم صرف الاذن بس است برای اسقاط الخیار، اما اگر چنانچه عین باشد میتونیم بگیم تا مادامی که تصرف نکرده است هنوز حق الخیار این آقای بایه ثابته. حالا عنایت بفرمایید. فَإِنْ قُلْت، این ان قلت، میدونید مسئله ما کجا بود دیگه؟ بحث در این بود که اگر اجاره میداد و طرف فسخ میکرد، آیا با فسخ اجاره باطل میشد یا باطل نمیشد؟ بعضی گفته بودن باطل میشد و تمسک کرده بودن به ملک وقف، بعضی گفته بودن باطل نمیشد برای این که منفعت دائم را میتونست منتقل بکنه و شیخ همین قول را تأیید کردن. حالا این قول اگر شما اشکال بکنید بگید ان ملک المنفعت تابع لملک العین، مالکیت منفعت تابع مالکیت عینه، اگر مالکیت عین مالکیت دائمی بود منفعت هم میتوند دائم باشه، اگر غیر دائم بود اونجا هم غیر دائمه. ان ملک المنفعت تابع لملک العین، به معنا انه اذا ثبت الملکیه فی زمان، اگر ملکیت برای مشتری در زمانی ثابت شد، این ملکیت هم مطلق بود دائم بود، یعنی به حسب ظاهر دائم بود و مطلق، و کان زوالها بالانتقال الى آخر، زوال ملکیت با عقد جدید بود نه با فسخ عقد قدیم. این آقا آمد خانه ای را که خریده بود و مالک شده بود و اجاره داده بود، این خانه رو فروخ به دیگری، نمالک اولی فسخ کرد. و کان زوال الملکیت بالانتقال الى آخر، اینجا ملک المنفعت دائمه، مشتری مالک منفعت دائم هست. لأن المفروض، برای این که فرض این است مشتری اول از دست کی میخواد مال رو بگیره؟ از مشتری دوم میخواد از دست مشتری اول بگیره. لأن المفروض ان المنتقل الیه، این منتقل الیه که مشتری دوم باشد، این یتلق الملک من ذالک المالک، از اون مالک که مشتری اول باشد تلقی ملکیت می کند. فیتلقاه مسلوب المنفعه، مسلوب المنفعه از او تحویل می گیره دیگه. پس اجاره قبلی اجاره صحیح هست و باطل نیست. اما اگر چنانچه زوال ملکیت با انتقال نباشه بلکه با فسخ باشه، و اذا ثبت، اگر ملکیت ثابت شد، و کان زوالها به ارتفاع سببها، زوال ملکیت با ارتفاع سبب ملکیته، چون فسخ عقد را باطل میکنه و عقد قدیم بود که سبب ملکیت این آقا بود، پس زوال ملکیت با زوال سبب ملکیت است. اگر اینجوری بود لم یکن، عرض شود که ملک من آده الیه، یا لم یکن ملک من آده الیه متلقا عن المالک، ملک اون کسی که مال بهش منتقل میشه از دست مشتری اول نیست، بلکه ملک مال وضع اولیست، قبل از آنی که عقل انجام بگیرد مال مال کی بود؟ قبل از عقل مال بایه بود. خب بایه که فسقد رو همون مالکیت اول خودش تحویل میگیره، نه از دست این مشتری تحویل بگیره. پس ملک و من آده الیه این متلقای از مالک اول نیست، لم یکن متلقا از این ولم یکن مستندن الى این مالکی که مشتری اول بود، بل کان مستندن الى ما کان قبل تملک المالک الاول. قبل از آنی که مشتری اول مالک بشه این مالکیت به اون ملکیت برمیگرده، یعنی ملکیت قبل از عقل. فیتبعه المنفعه، وقتی مالکیت مال مالک اول شد منافع هم مال اون میشه دیگه، پس منافع از این به بعد هم مال همون آقای اولی اولیست. فیت به او این ملک را منفعتش کمال و فرز نازواله. چطور در وقت میگفتید تا میمرد کشف میکردیم اجاره باطله، اینجا هم میگیم اجاره باطله. کمال و فرز نازوال الملک به انتهاء سبب ملک که همون بطن اول باشه، لا به رفعی، نه این که بیاییم برش داریم با عقد جدید و امثال اینها، کما فی ملک بطن اول از موقوفون علی. فا ان المنفعت تتبع مقدار تملک، منفعت در موقوفون علیهم تابع ملکیتشونه، تا زنده هستن مالک منافع هستن، بعد از مرگشون مالک منافع نیستن. پس اگر اجارشون به بعد از مرگشونم استمرار داشت باطل میشه دیگه. اگر اصل اشکال که روشن شد دیگه، اگر کسی همچه اشکالی بکند قلتو، اولا جواب نقضی میدیم، اولا انهو منقوزون، این ایراد منقوز است، به ما ازا وقعت تفاسخ، اگر تفاسخ صورت بگیره. ببینید بنده کتاب رو از شما خریدم، خیار فسقی هم شما نداشتید، بعدن آمدم کتاب رو اجاره دادم، حالا خواستیم با هم اقاله بکنی، به این اقاله میگیم تفاسخ. همه فقها متفقن که تفاسخ عقد اجاره را باطل نمی کنه. خب تفاسخ که باطل نکرد، فسخ هم باید باطل نکنه، چون تفاسخ هم یعنی برهم زدن چی؟ کل معامله. معامله که علم یکون میخواد بشه دیگه، چجور اینجا میگید اجاره باطل نمیشه، اونجا هم باید بگید اجاره باطل نمیشه. پس اولا جواب نقضی میدیم، میگیم که این با تفاسخ نقض میشه بعد الاجاره. مع عدم التزام احدن، هیچ کس ملتزم نیست به بطلان الاجاره، به این که اگر قبل از تفاسخ اجاره ای واقع شده از اجاره باطل میشه. این جواب نقضی. اما جواب حلی و ثانیاً میگیم ما مالکیت دائم نمیخواهیم، ما استعداد دوام میخواهیم. و مشتری مالکیتش مستعد دوام بود یا نبود؟ رافع میاد رفعش میکنه، لولا الفاسخ و لولا الفسق مالکیت آقای مشتری تا قیامت ادامه داشت دیگه، دقت فرمودید. و ثانیاً جواب حلی میدیم، انهو یکفی فی ملک المنفعت دائمه، کافیست برای مالک منفعت دائم بودن تحقق الملک المستعد للدوام، همین که ملکیت استعداد دوام داشت کافیست که کل منافعش برای اون آقای مالک باشد، اون ملکیت مستعد دوامی که لولا رافع، اگر رافع نبود این استمرار داشت، ولو اون مالکیت یک لحظه باشه. مالکیت مستعد دوام ولو آنما ولو یک لحظه بس است برای این که منافع دائم بشود مال این آقای مالک، دقت فرمودید. ثم انه ان فاضل القمی، مرحوم فاضل قمی این همین ان قلت را در یک مورد تکرار کرده، ثم ان فاضل القمی فی بعض اجوبت مسائل، ایشون یک کتابی دارد به نام جامع الشتات، سوال و جوابه، در اونجا ایشون جزم پیدا کرده است به بطلان الاجاره، گفته از اجاره باطل میشه اگر ذوالخیار فسخ بکند، اما نه در همه جا، به فسخ البیع به خیار رد مثل سمن. اگر خیار رد و مثل سمن بود و طرف سمن را رد کرد و از خیارش استفاده کرد و خواست فسخ بکنه در حالی که این آقا اجاره داده است، گفته از این عقد اجاره از این به بعد چیه؟ باطله. و علت آورده و عللهو به انهو یعلم، فرموده از دانسته می شود به فسخ البی، همین که بی را این آقایی که سمن را رد کرد فسخ کرد، با این فسخش دانسته می شود ان المشتری لم یملک منافع ما بعد الفسخ، مالک منافع ما بعد الفسخ نیست، پس اجاره ما بعد الفسخ هم می شود چی؟ باطل، چون با مالک منافع اشتیس دیگه. و ان الاجارت کانت متزلزله و مراعات به نسبت الى فسخ البی، پس شد اجاره می شود چی؟ باطل. انتها حرف مرحوم فاضل قمی. ما بهشون عرض میکنیم، میگیم فان کان مرجعه الى ما ذکرنا، اگرشون همون حرف ما را میخواد بگه که الان ما اینجا گفتیم تو انقلت، من کون المنفعه تابعا لبقاء الملک، منفعت تابع بقای ملک، ملکیت دائم باشه منفعت دائم هست، ملکیت دائم نباشه منفعت دائم نیست. اگر این را میخوان بگن که تابع بقای ملک است یا تابع بقای ملکی که مستند الی الملک، بالاخره این مشتری دوم تا وقتی مالک منافع هست که مشتری اول مالک باشه، این میشه مال مثال دوم، اولی هم جایی که ابتدا کسی چیزی را به کسی اجاره میده. اگر این را میخوان بگن فقط عرفت الجواب عن، جواب از این را شما هم نقضن دانستید در تفاسخ و هم حلن دانستید، فقط عرفت الجواب عنه نقضن و حلن، و ما گفتیم منفعت دائم نمیخواهیم، ما ملکیت دائم نمیخواهیم. چه ملکیتی میخواهیم علمای اعلام؟ ملکیت مستعد دوام نه دائم. و ما گفتیم و ان المنفعت تابعت للملک المستعد للدوام، نه اینکه تابع ملکیت دائم باشد. و ان کان مرجعه الى شیء آخر، اگر چیز دیگری میفرمان ما نمیفهمیم، بگن چی چیه تا ما جواب بدیم دیگه. و ان کان مرجعه الى شیء آخر فلیبین، ایشون بیان بفرماین حتی ینظر فی، تا درش نظر بشه ببینیم حرف درست است یا حرف نادرست. این اولا. و ثانیا ما اینجا شک داریم آیا معامله منفسخ شده است یا نه. اصل این است که معامله منفسخ شده باشد یا نشده باشه، نشده باشه، مع ان الاصل عدم الانفساخ، اصل این است که معامله منفسخ نشده باشه، چون ما شک داریم در این که آیا معامله باقی هست یا نیست، یعنی نمیتونیم بگیم حتما باید معامله باطل باشه، احتمال این که معامله صحیح باشد هست دیگه، وقتی ما شک کردیم استصحاب میکنیم بقا رو. چرا؟ لأن شکه، چون شک ما فی ان حق خیار الفسخ فی العین، همین که طرف در عین حق الخیار دارد، این یوجب تزلزل تلک المنفعه، آیا موجب تزلزل منفعت می شود یا نه؟ پس ما شک در بقای منفعت داریم، حالا که شک کردیم استصحاب می کنیم. مع العلم بقابلیت المنفعه، ما می دونیم که منفعت قابلیت استمرار دارد لولا رافه، پس در اصل قابلیتش بحث نیست، اما آیا متزلزل بوده است یا مستقر، در این شک داریم، خب استصحاب میکنیم بقایش را دیگه. مع العلم به قابلیت المنفعت بعد الفسخ لتملک قبله، ما میدونیم منفعت بعد الفسخ قابل این هست که نسبت به تملکی که قبل از فصل بوده است به نسبت به همون تملک باید این منفعت چی باشه؟ باقی باشه، چون تملک که بعد از فصل انجام نگرفته، چه وقت انجام گرفته؟ قبل از فصل. همون تملیک و تملک قبل از فصل بس است برای اینکه این منفعت ملک غیر بشود. عرض می شود که مع العلم به قابلیت المنفعت بعد الفصل للتملک قبله، این منفعت قابل این هست که وجود داشته باشد، چون این منفعت چه وقت تملک شده است؟ قبل الفصل للتملک قبل الفصل. کما ازا تقایلا، کما این که اگر دو نفر تفاسخ می کردن، با تفاسخ اجاره باطل می شد یا باطل نمی شد؟ اجاره باطل نمی شد. کما ازا تقایلا و تفاسخا البیع بعد الاجاره، همه فقها ها می گفتن عقد اجاره اش چیه؟ صحیحه. ثم انه لا اشکال فی نفوذ التصرف، غیر ذوالخیار اگر تصرف کرد خانه را فروخ، این تصرفش نافذه و بیعش لازمه، به شرطی که تصرف با اذن کی باشد؟ با اذن ذوالخیار، به اذن ذوالخیار. و باز لا اشکال ولا شبهت فی انه یسقط خیاره، خیار این آقای ذوالخیار با همچه تصرفی فسخ میشه. حالا چرا فسخ میشه؟ یا از باب این که اذن کاشف رضاست، یا از باب این که این تصرف موضوع حق این آقا رو از بین میبرد. یسقط خیاره به هازت تصرف، اما لدلالت الاذن علی الالتزام بالعقد عرفن. اگر گفتیم حق این آقای بایع به عین تعلق نمیگیره، به چی تعلق میگیره؟ به عقد. وقتی اذن تصرف داد گفت میتونی بفروشی، معناش عرفن این است که من به اون عقد اول چی هستم؟ ملتزم هستم، راضی هستم. عرض که اما لدلالت الاذن علی الالتزام بالعقد، اذن دال است بر التزام به عقد عرفن، اگرچه منافات هم نیست عقلا، می شود آدم اذن تصرف بدهد و بازم قصد فسخ کردن داشته باشه، عقلا منافاتی نیست، اما عرفن همچه اذنی کاشف از رضا و التزامش هست دیگه. و ان لم یکن منافاتون، ولو منافاتی نباشد بین الاذن فی التصرف، بین این که این آقا اذن در تصرف و اتلاف داده باشه و در این حال و ارادت الفسخ، با این که اراده فسخ هم داره و اخذ القیمه کما نبهنا علیه فی المسئله السابقه. خب پس بنابراین عقلا منافاتی بین اذن و بقاء الخیار نیست، اما عرفن میگن این اذن کاشف از التزامه. و با همین جوابی که ما دادیم با عرف آمدیم جلو نه با حکم عقل، با همین یندفع الاشکال الذی اورده المحقق الاردبیلی، اشکالی را که محقق اردبیلی وارد کرده است جواب میدیم. ایشون گفته منافاتی نداره این آقا اذن تصرف داده باشه، اما حق الخیارش چی باشه؟ باقی باشه. میگیم ما در منافات و لا منافات حرف نمیزنیم، ما هم میگیم منافات نیست، ما از راه دلالت عرفی وارد میشیم. و بهی یندفع الاشکال الذی اورده المحقق الاردبیلی، که اشکال ایشون اینه من عدم دلالت ذالک، گفته است اذن در تصرف دلالت ندارد علی سقوط الخیار، چون میخواد بگه منافات نداره، ما هم میگیم منافات نداره، اما عرفن میگیم کاشفه. پس اگر ما حق را متعلق در عقد دانستیم با اذن میگیم که ملتزم شده، اما اگر حق را متعلق در عین کتاب متعلق حق این آغاز، وقتی این آقا گفت کتاب را بفروش نان سنگک را بخور، پس موضوع حق خودش را اجازه داده است از بین بره. متعلق حق که از بین رفت دیگه حقی باقی موند یا نه؟ حق این آقا به کتاب بود یا به کتاب و قیمت کتاب حقش؟ به کتاب بود دیگه. وقتی گفت کتاب طلب بکن پس موضوعش از بین رفته است دیگه. و اما لأن تصرف الواقع، تصرفی که واقع شده است، تفویتون لمحل هذا الحق، محل حق را تفویت کرده. اگر بگیم حق الخیار به این تعلق میگیره و هی الان، و این تفویت هم با اذن صاحبش بوده. حالا که با اذن صاحبش بوده فلا ينفس خود تصرف، تصرف دیگه کان لم یکن نمیشه، باطل نمیشه، این تصرف نافذه. ولا يتعلق الحق بالبدل، حق این آقا به بدل هم تعلق نمیگیره. برای این که تصرف مشتری تصرف انزمانن بود یا لا انزمانن بود؟ تصرف وقتی اذن داد تصرف لا ان، متعلق حق که این عین بود، تصرف مشتری هم که لا انزمانن بود دیگه، چرا بگیم به بدل تعلق میگیره؟ عرض میشود که ولا يتعلق الحق بالبدل، و حق این آقای بایه به بدل تعلق نمیگیره. لأن اخذ البدل بالفسخ، اگر بدل را بخواهیم با فسخ بگیریم، این فرع و تلف العین فی حال حلول الحق فی البدل، این در وقتی است که این که تلف می شود حق این آقا در بدل حلول بکنه، ثابت بشه، استقرار پیدا بکنه. و وقتی استقرار پیدا می کرد که تصرف مشتری تصرف انزمانن باشه، تصرف انزمانن وقتی است که با اذن مالک نباشه. حالا که با اذن مالک بود تصرف انزمان نیست، تصرف انزمان که نیست، پس با تلف دیگه لم یستقر البدل تا بدل را بخواد بده. عرض شود که بنابراین لأن اخذ البدل بالفس فرع و تلف العین فی حال ثبوت الحق فی البدل لا مع ثبوت الحق از گردن این آقای مشتری. ولو اذن ولم یتصرف المعزون، آیا با این اذن حق الخیار ساقط میشد یا نه؟ علمای اعلام گفتیم اگر بگیم حق به عقد تعلق میگیره ساقط میشه. چرا ساقط میشه؟ چون این اذن کاشف از التزامه. اگر گفتیم به عین تعلق میگیره حق ساقط نمیشه. چرا؟ چون هنوز محل باقی است، تفویت نشده است دیگه. ولو اذن ولم یتصرف المعزون ففی القواعد و تذکره انه یسقط خیار الآذن، خیار آذن اون آقایی که اذن داده از خیارش ساقط میشه. و عن المیسیه، میسیه گفته از این سقوط الخیار انه المشهور قیل کان منشأ هذه النسبه، منشأ این که این فتوا را به نسبت به مشهور نسبت داده اند فهم و استناد المشهور. میگن مشهور اینجوری فهمیدن که وقتی ما گفتیم اذن دال است بر رضا، یعنی صرف الاذن کاشف از رضاست، میخواد عمل بعدش باشه میخواد نباشه. گفته اند که مستند عرشبت که استناد مشهور مستندش اینه، فهم و استناد المشهور، مشهور اینجوری فهمیدن فی سقوط الخیار فی صورت سابقه الا دلالت مجرد الاذن، گفتن صرف الاذن بس است برای التزام به عقد. ولا یقده فیها تجرده عن التصرف، حالا که با این اذن تصرف همراه نبود و اذن برهنه از تصرف شد، این ضرری نمیزنه. پس صرف الاذن کفایت میکند برای سقوط خیار این آقای ذوالخیار. ولا یقده و ضرر نمیزند در ساقط شدن خیارش تجرد الاذن عن التصرف. هذا کله اگر بگیم حق متعلقش عقده، اما اگر گفتیم متعلقش عرض می شود که همین دو سه خط رو می خونیم فر تکرار. و اما اگر گفتیم متعلقش این نیست بلکه این است نه عقد، و قد منع دلالت الاذن المجرد فی المسالک و جامع المقاصد و القواعد. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.